لیلة الاسرار، سخنرانی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: معیار تعیین قدر معلوم و نقش انسان در این تقدیر. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. زن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون، وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعان امیر المؤمنین و شما عزیزان از خواهران و برادران و آرزوی تبعیت و پیروی راستین مکتب امیر المؤمنین و برخورداری از قیوزات خاصه این شبها و به ویژه از عنایات خاصه حضرت حق در این شب، از آیه 21 سوره حجر 15 سوره قرآن کریم که حضرت حق می فرمایند: ما من شیئن الا عندنا خزائنه. ای چیزی نیست مگر این که خزائن، مخزنها و منابع اون شیئن عندنا، در نزد من خداوند است. و ما ننزلهو، من از اون شی نازل نمی کنم، فرو نمی فرستم، افاظه نمی کنم، عنایت و مرحمت نمی نمایم، الا به قدر معلوم، مگر به مقدار معین. خب این سوال برای ما پیروان مکتب قرآن و معتقدین به توحید اسلامی مطرح است که معیار این قدر معین و معلوم چیست. همه حقایق، همه هستی ها، همه اون چی که بناس در این عالم از طرف پروردگار افاده شود پیش اوست، ولی به مقدار معین نازل می کند و این مقدار معلوم با توجه به چند آیه ای که شب 19 هم با هم مجملا بحث کردیم و روایاتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده که با اشاره گذاشتم، ولی امشب انشاءالله یک کمی دقیق تر به بحث می نشینیم، این گونه مطرح شد که این مقدار معلوم در یک دستبندی کلی به دو صورت است. یک، خداوند برای برخی این مقدار را به صورت توفیق موفق کردن، افاضات خاص داشتن و عنایات ویژه ای را به یک عده اختصاص میده. برای بعضی با توجه به حتی فرازی از دعای ابو حمزه سمالی که اشاره کردم و روایات دیگر که باز با هم بحث خواهیم کرد، سلب توفیق می کند. حتی سلب توفیق متن حدیثه، متن دعاست. این سوال می شود چه رازی دارد اگر و ما ننزلوه الا به قدر معلوم، ما جز به یک مقدار معین و مشخص و معلوم افاضه نمی کنیم، نازل نمی کنیم. این مقدار معین برای برخی توفیق است که خدا می دهد، به اینها عنایات خاصی می کند که در رأسش انبیا و اولیا علیهم السلام و بعد از انبیا و اولیا بندگان برجسته حضرت حق که به این لیاقت میرسند. این مقدار معلومی که خداوند نازل میکند برای اونها در یک سطح بسیار بالایی است، اما برای برخی دیگر حتی این نکته ظریف و عمیق است و در خور تعمق و در شب قدر باید به فکر این نکته افتاد. برای برخی این قدر معلوم حتی سلب توفیق است، حتی گرفتن اون مقداری که در حد معمولی هم ممکن است انسان‌های دیگه برخوردار باشن، اونا برخوردار نمیشن. چرا؟ سه نظر در اینجا وجود دارد که دو نظر مال غیر شیعه هست، یک نظر مال شیعه. اون دو نظر را ائمه خدا علیهم السلام رد کردن قاطعانه. نظر سوم را برای ما به صورت کلی تایید فرمودن. در این رابطه با آیاتی امشب با هم به بحث می رسیم. نظر اول تفویض. میگویند خداوند بعد از اون که ما را خلق کرد مفوضه دسته ای از اهل سنت هم. خداوند بعد از اون که ما را خلق کرد دیگر هیچ قدرتی، نعوذ بالله، و هیچ اراده و توانی در دخالت نسبت به ادامه موجودیت ما ندارد. پس فقط ما ایم و ما، خدا هیچ نقشی نداره. دسته دوم قائل به جبر شدن، اشاعره از اهل سنت. اونها گفتن بعد از خلقت تمام افعال و اعمال ما به دست خداست، ما در او هیچ اراده و اختیاری نداریم. خدا خواسته است به بعضی قدر بیشتر بدهد، به بعضی قدر کمتر. این رو در بحث تکوین و خلقت و وجود تنها نمیگن، در افعال و اعمال میگن. اگر شما یک انسان عابدی هستید، خوب پرستش میکنید، خوب در مسیر عبودیت حضرت حق پیش میرید، خدا خواسته، جبره. و اگر یک انسان دیگر بد است و گناهکار است و عبودیت حق ندارد، خدا خواسته جبره. صریح فرمایش امام صادق علیه السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر است نه تفویض، بلکه بین این دو تا. این بین این دو تا نسبت به این الا به قدر معلوم، این قدر معلوم که شب قدر ما باید زمینه ایجاد کنیم که قدر وجودی ما از نظر ادامه مسیر عبودیت از طرف حضرت حق افاضه شود، جبری نیست، تفویضی هم نیست، امر بینابینه. این بینابین یعنی چی؟ یعنی ما چی کار باید بکنیم؟ چه نقشی داریم یا نداریم؟ اگر ما هیچ نقش نداریم که میشه جبر، و خداوند دل اجبار به یکی امشب افاضه در سطح مثلا بسیار بالای لطف حضرت حق بکند و به یکی حتی توفیقاتش را ازش سلب کنه، این که با حکمت خدا نمی خوره، این که با عدالت خدا تطبیق نمی کنه. و اگر امام علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، این چگونه است؟ اجازه بدید اول بریم سراغ قرآن، همونطوری که وعده دادم امشب دو سه تا روایت احتمال میدم اکثرا نشنیده باشید، احتمال میدم دو سه تا روایت جانانه ای که در این رابطه روح میبخشد، جان میدهد و انسان رو در این راستا که چه کند تا در مسیر الهی ظرفیت وجودیش بالاتر بره، اون روایات رو هم انشاءالله با هم دیگه بحث کنیم. یک، قرآن کریم به صورت کلی، اول کلی ملاکی دست میدهد که اگر انسان‌ها درجاتشون مختلف است، عامل این درجات مختلف چیست؟ سوره انعام آیه 132 و لکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل اما یعملون، ولی کل استثناء قائل نشده، درجاتون مما عملو، برای هر کسی هر فردی درجاتیست، این درجاتی را که انسانها پیدا کرده هم مما عملو، از اون چیزی که عمل کرده هم. پس عمل نقش داره، حرکت انسان در این که این درجه را خداوند به او بدهد و افاضه شود، پس عمل میتونه نقش داشته باشه. ولی کل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل اما یعملون، و خداوند غافل نیست از این که شما چه کار دارید میکنید و چه اعمالی انجام دادید. در سوره احقاف آیه 19 همین مضمون را قرآن کریم با یک تفاوت مختصری بیان می کند، ولکل درجات مما عملوا ولیوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون، هر کسی و هر جمعی و هر فردی درجاتی دارد، مما عملوا، از اون چه که عمل می کند این درجات براش حاصل میشه. ولی یوفیهم، این لام لام غایت است، تا وفا شود، تا کاملا ادا بشه نتیجه اعمالهم، وفای به اعمالشون، اون چه عمل کرده هم درجه را به اقتضای اون عمل بگیرن، و هم لا یظلمون، و اینها ظلم نمی شود. یعنی که اگر درجاتی انسان ها پیدا کنند که اعمال خودشون در اون درجات نقش نداشته باشد، یکی عملی کرده درجه بالایی به اون ندن، یکی عملی نکرده درجه بالایی بهش بدن، این عدل نیست، ظلم است. درست نقطه مقابل عدل میشه ظلم. صریح می فرماید در آیه 19 سوره احقاف ولکل درجات مما عملوا ولیوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون. هر کسی درجه ای دارد، این درجه هم به اقتضای عملشه، باید دقیقا به تعبیر قرآن کریم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره خیر باید ببینه نتیجهشو، یک ذره شر، نه فقط قیامت. در قیامت به یک شکل دقیق در دنیا هم و ما ننزله الا به قدر معلوم، که حالا ما این بحث از دنیا داریم شروع میکنیم، برخورداری ما از رزق معنوی در دنیا چقدره، عمل ما در این برخورداری چقدر میتونه نقش داشته باشه. یه سری آیات در قرآن اینجوری کلی بیان میکند که من با اشاره رد میشم. اگر درجات مختلف هست، اعمال افراد در کسب این درجات دخیله. نمونه های دیگری اجازه بدید عرض کنم. سوره انفال آیه 53، سوره انفال آیه 53، آیات قبلش رو 51 و 52 رو مطالعه بفرمایید، فرصت نیست، من فقط 53 رو میخونم. راجع به عذابی که خداوند برای امتهای قبل فرستاد، و ما ننزله الا به قدر معلوم. خب عذاب هم خدا میفرسته، عذاب هم مقدار داره. یه وقت عذاب بلاییست مثل طوفان حضرت نوح، همه رو از بین میبره. یه وقت عذاب به صورت قوم لوط میاد، اونگونه عذاب مردم رو مبتلا میکنه. یه وقت مثل مسئله ای که در رابطه با ناقه ساله مطرح میشود، عذاب اونچنانی. یه وقت هم رحمت. اینجا در مورد نزول عذاب در آیات قبل خداوند مطالبی فرموده، به آیه 53 سوره انفال که میرسیم، ذالک برمیگرده به آیات قبل. آیات قبل چیه؟ این که این بلاها رو نازل کردیم، این که برخی امتها رو بیچاره کردیم، برخی امتها رو تو سرشون زدیم و نابودشون کردیم، و ان الله، به این که همانا خداوند لم یکو مغیرن نعمتن انعمها علا قومن، صریح قرآنه، لم یکو مغیرن، خدا اینجوری نیست تغییر بده، نعمتن انعمها علا قومن، یه نعمتی را که به یه قومی داده، خدا اینجوری نیست که این نعمت رو برگردونه. بخیل نیست بگه نعمت دادم حالا میگیرم، حسود نیست بگه نعمت دادم نمیدارم، شما این نعمت رو داشته باشید استفاده کنید. چرا پس این گونه میشود؟ به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم، تا این که اون مردم خودشون رو تغییر بدن. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا نعمت میده قدر نعمت رو نمیدونن، خدا برکت میده شکر برکت رو به جا نمیارن. آقا تو پرانتز بگم، 14 قرن است امت مسلمان به جهت ناسپاسی قدر علی و آل علی به اونجایی که بناس برسد نرسیده. چرا نرسیده؟ سرقدر باید فکر کنیم. اسلام نقص دارد؟ بیاییم بحث مفصل دینی بکنیم. قرآن ناقص است؟ کتاب کامل الهی که کتاب دیگه خدا لازم نمیدونه بفرسته. 11 امام اتمام حجت نکردن که به هر قیمتی کردن، با زندان رفتن و با تبعید شدن و با شهید گشتن و با صحنه عاشورا و کربلا ایجاد شدن و غیره و غیره. پس چرا ولی الله اعظم که باید تمام ثمرات اسلامی را در جامعه بشریت تحقق بخشد، رفته پس پرده نشسته؟ خدا بخیل امام زمان بیا تحقق ببخشه؟ نعوذ بالله. امام زمان خسته شده تنبلی می کند، حالش نداره بیاد میدون؟ نعوذ بالله. چیست؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. سوره رعد آیه 11 کلی می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. در سوره انفال آیه 53 میگه خدا اینجوری نیست، اگر نعمت داد نعمت رو تغییر بده. مردم کاری میکنن که مستحق تغییر نعمت میشوند. با این آیه برگردیم به آیه‌ای که دو شب داریم روش بحث میکنیم. و ما من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این قدر معلوم یه وقت میشه نعمت دادن، یه وقت میشه چی؟ سلب نعمت و بلا فرستادن. هم نعمت دادن بر مبنای حکمت الهی، هم سلب نعمت بر مبنای حکمت الهی. شب قدر شبی است که ما قدر خود را بدانیم، که یک تو مرحله فردی، دو تو مرحله خانوادگی، سه تو مرحله اجتماعی. چه می کنیم که قدر ما این است؟ تو مرحله فردی من چه می کنم که فیوضات از عالم بالا به من نمی رسد؟ تو مرحله خانوادگی من چه می کنم که در شؤون خانوادگی من فیوضات معنوی افاده نمی شود؟ تو مرحله اجتماعی چرا جامعه ما عزت اسلامی و سربلندی معنوی که خداوند وعده داده در او ایجاد نمی شود؟ همینجا اجازه بدید در زیر این آیه شریفه حدیثی از امام صادق در تفسیر این آیه بگم. دیگه از امام صادق بچنگتر در تفسیر این آیه شما چی میخواید؟ ببینید امام صادق علیه السلام در این رابطه چه فرمودن. اصول کافی جلد دوم باب الزند حدیث شماره 25 شب قدر دقت بیشتری بفرمایید. ان الله عز وجل بعث نبيا من انبيائه الى قومه و اوها اليه ان قل لقومك. خداوند نبی از انبیاشو برانگیخت، فرمود برو به طرف قومت و بگو انه ليس من اهل قريه ولا اناس. به درستی که اهل یه منطقه، یه قریه، یک بخشی، ولا اناس و نه انسانهای جمعیتی نبودن. کانو علا طاعتی، که اینا مطیع من بودن، حرفای منو خدا رو گوش میکردن، بندگان عابد بودن. فاصابهم فیها سراء فتحولوا اما احبوا الى ما اکره الا تحولت لهم اما يحبون الى ما يكرهون. میگه پیغمبر برو به مردم بگو، قومی نبودن، مردمی نبودن که اینها اطاعت منو می کردن، بعد یه دفعه برای اینها بلا نازل شد. خب اینها اگه اطاعت منو می کردن چرا بلا نازل شد؟ خدا به بندگانی که مطیعن بلا نازل می کند. آقا اصول کافی است، حدیث از اصول کافی دارم می کنم. چرا بلا نازل شد؟ میگه نشد مگر این که اون چرا که من دوست داشتم اینا عوض کردن، با اون چه که من اکراه داشتم رفتم، منم اونا رو از اون حالت نعمت برگردوندم، بدابیرشون کردم. این یک. ولیس من اهل قریه ولا اهل بیت کانوا علی معصیتی فاصابهم فیها ذرا. و هیچ مردمی نبودن، قریه مردمی جمعی معصیت منو میکردن. آقایون خانم ها، معصیت بلا نازل می کند، معصیت توفیق رو می گیرد، معصیت حال دعا را می گیرد، معصیت سرمایه های وجودی رو از انسان سلب می کند. یک زمانی بزرگترها ریشت فدایی که عرائض بنده رو می شنوید، شما بگید چرا در این تهرانی که یک زمان 3.4 میلیون جمعیت بیشتر نداشته، بیش از 50 مجتهد مسلم و فیلسوف و عارف و محدث و مفسر مثل مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی، مثل مرحوم میرزا ابوالحسن شعراوی، مثل مرحوم نیزا احمد آشتیانی، مثل مرحوم نیزا مهدی الهی و دیگران کلاس درس و اخلاق برای جوانها داشتن. اما در تهران 14 میلیونی امروز چند تا جلسه به درد بخور مفید پاسخ دهنده دارید؟ و اونهایی هم که می توانن برخی مأمور شدن منزوی بشن، این بلاست. چرا؟ کفران نعمت. حدیث الا به قدر معلوم، مگر به اندازه معین نازل می کنیم. باران نمی بارد یک تابستان، همه دست به آسمان بلند کردیم چون محسوس است در زندگی مادی ما. باران هدایت اولیای الهی کم شده، دل سوختگان راستینی که می سوختن. چگونه به دل تیشه بگم؟ فرصت دیده مخوام دوستا روایت رو بکنم، دوست تیشه بگم. همین مرحوم میرزا مهدی الهی تابستانی بود، ایشون مجتهد و فیلسوف و عارف و شاگردانی تربیت کرده، قوقا کرد این مرد خدا. تابستانی بود، یه عده از دانشجوهای دانشکده 20 نفر حدود 40 سال 35 سال چل سال هم ایشون هست کردن اکساس میشه کلاس اخلاق تابستون برای ما بذاری دانشکده تحصیل ما بیان در محضر شما درس بگیریم؟ فرمودن دو هفته دیگه. دو هفته دیگه کلاس تشکیل شد، خونه محضر ایشون. این 20 نفر جمع شدن، هوا گرم، یه پنچه اون گوشه. ایشون هم شروع کرد مطالب رو فرمودن، میسوخت و میگفت و عشق میریخت و منقلب بود و دلها را تکن میداد. جلسه اول تموم شد. یکی از شاگردای خاص الخاص ایشون که الان از چهره‌های علمی معروف مملکته، خودش هم مرد ملایی است، به ایشون عرض کرد که استاد شما چرا دو هفته عقب انداختید؟ شما که وقتتون صرف این کارا میشه، ما هم که جوون و علاقمند دلمون می‌خواست استفاده کنیم، دو هفته عقب انداختید. آه از نهادش برآمد، رنگ چهرهش تغییر کرد، اشک از گوشه‌های چشمش به گونه‌اش غلتید. فرمود عزیزانم اگر اخلاق نبود نمی گفتم، چون بناست شما اخلاق بگم میگم. من دیدم شما یه مشت جوان تابستون وقت آزادی تونه، میخواد وقتتون رو صرف کنید، پاشید بیاد توی این خونه بشینید، من به شما درس بگم، من مشغول عمر شما. اخلاق یه علم میخواد، اونو حضور ذهن داشتم. از طهارت الاعراض ابن مکتوبه تا معراج سعاده ملا مهدی، اینا رو تو ذهنم داشتم، مشکلی نبود، میتونستم همین لحظه شروع کنم. اما همونطوری که اگر علم اخلاق رو من نداشته باشم کلاس شروع کنم خیانت به عمر شما. اخلاق یه نفس میخواد، یه حال میخواد، یه سوز میخواد. اون سوز رو حس کردم الان ندارم، وقتی شما ضایع میشه. دو هفته وقت کاشتم، هوای گرم تابستان اگه اخلاق نبود نمیگفتم. این دو هفته رو هر روز روزه گرفتم، هر شب تا صبح گریه کردم که خدایا تو حرف من اثر بگذار، این جوونا میخوان بیان تو اتاق بشینم، عمرشون رو من ضایع نکنم. چند تا از اینا داریم؟ چرا؟ و یا داریم؟ بارها هم گفتم به بعضی دوستان خصوصی، الان به تحقیق بر مبنای برخی از اهل دلهای واقعی از مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی ذریع تر داریم، ولی به اذن الله مأمور به پنهانکاری هم. چرا؟ چرا مأمور به پنهانکاری هم؟ همینجا اجازه بدید این روایت رو نیمه کاره رها کنم، برگردم به اون روایاتی که نمیدونم شنیده باشید یا نه. عجیبه. بصائر و درجات صفحه 28 از امام باقر علیه السلام. دقت کنید در این روایت، بصائر و درجات، خب کتاب عجیبیست بال شیعه مرحوم صفار، کتاب حتی قبل از کافی. امام باقر به یکی از اصحاب قبیعش جناب ابا حمزه، یا ابا حمزه الست تعلم ان فی الملائکه مغربا و غیر مغرب. خوب دقت کنید، ابا حمزه نمیدونی که خداوند در بین ملائک دو دسته قرار داده، ملائک مغرب و ملائک غیر مقرب. یعنی درجه ملائک با هم دیگه فرق داره. ملائک مقرب از ملائک غیر مقرب چی هم؟ بالاتر هم. و فن نبیین مرسلن و غیر مرسل. در بین انبیا، انبیای مرسل و انبیای غیر مرسل. انبیای مرسل از انبیای غیر مرسل چی هم؟ بالاتر هم. و فن مؤمنین ممتحنن و غیر ممتحن. در مؤمنین هم مؤمنینی که امتحان شدن، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. بذار تو بوته امتحان پول پیش میاد، معلومه کی متدینه، مقام پیش میاد، حالا معلومه کی مؤمنه، گذرگاه شهوت جنسی پیش میاد، حالا معلومه کی مؤمنه، در گذرگاه ها و بزنگاه های حساس زندگی مؤمنی که امتحان شد، مؤمنی که امتحان نشده، و فی المؤمنین ممتحنن و غیر ممتحن. قال قلت بلا، ابا حمزه میگه آقا جون، یا امام باقر، بله من اینو شنیدم، این از خود شما یاد گرفتم. قال، اینجا به بعد دقت کنید، الا ترا صعوبت امرنا، نمیدونی امر ما خانواده سخته، نابرد رنج گنج میسر نمیشود، همه غمبر میشن، همه مالک اشتر میشن، همه اویس قرنی میشن، همه میتونن مثل تزه بشن. الا ترا صعوبت امرنا، ان الله اختار له من الملائكه المغرب و من النبيين المرسل و من المؤمنين الممتحن، کسانی که از امر ما خانواده برخوردار میشن اختیار خدا این است، و ما ننزله الا بقدر معلوم. این قدر معلوم چیه؟ در بین ملائکه مقربین از امر ما برخوردار میشن، در بین انبیا مرسلین، در بین مؤمنین یا ممتحنین، اونهایی که امتحان شدن. یعنی برادر و خواهرم، دو تا روایت دیگه میخونم قوغات باز در این زمینه، یعنی برادر و خواهرم، شما رو تو بوته امتحان قرار میدن، اگه تو امتحان نلغزیدی، امام زمان میگه اینو راه بدید، حالا راه میده، به دفاظه میکنه، به عنایت میکنه، کمک های غیبی تو مسیرت قرار میده، میخردت، میبردت، در فضا و جوی قرار میده، خودت یه نگاهی میکنی، اون لحظه ای که خریدتن چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه براتم دادن. حالا حدیث دیگه از آداب و نفس، جلد اول صفحه 92، از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، لو اخذتو معتن قلوبهم کذهب المصفا، خیلی ظریفا، خیلی هم حساس، امشب بریم تو این وادی، لو اخذتو، اگه من علی بگیرم اتخاذ کنم، معتن صد تارو قلوب هم کذهب المصفا، صفایی که دلاشون مثل طلا صاف، طلای براق با عیار بالا، ثم اخذت من المعته عشرت، از این صفا 10 تاشو جدا کن، یا علی یا علی، را به جان همسر زهرا، را به جان همسر زهرا، خودت کمک کن، امشب ماها رو جدا کن، امشب ماها رو بخر، امشب ماها رو دلمون این نورانیت رو درش ایجاد کن، تو کمک کن، ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگو زان که دیده ای، راز بخشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا، لو اخذت معتا قلوبهم کذهب مصفا، ثم اخذت من المعت عشره، ثم اخذت من العشرت واحدا، از اون دهتا یکیشو جدا کن، یعنی دیگه چی؟ یک قربال میکنه، قربال قربال، اون یه دونه رو جدا کردم، حالا ثم اختبرته به بعض ما اندی، به بعض ما اندی، سپس این یه نفره خبر بدم، بعضی از اون مولوی انصافا خوب فهمیده اینجا، یعنی علی که جمله عقل رو دیده ای، علی تو همه وجودت عقله، تو همه وجودت شهوده، تو دیدی، تو تو عالم بالایی، لذا اگه بگم به من بگو، مگه من ظرفیت دارم، ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگوزه اون چه دیده ای، به بعض ما اندی، یه مقدار شده ما بگو، یک کمی بده. کاسه گدائی رو امشب شب قدر ببرین در خانه انسان کامل الهی ولی الله اعظم دیگه میشه. اما حالا علی چه میفرماید؟ الا به قدر معلوم ببینی ثم اختبرته به بعض ما اندی، خبر بدم به بعضی از اون چیزایی که پیش منه. فعظم لقال علیون اکذب العرب، میگه این یه دونه اگه اینجوری من بگم میگه علی دروغگوترین فرد عربه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خود حضرت ادامه میفرمان حالا قبل، یعنی نمیفهمم، ظرفیت ندارم. وقتی ظرفیت نداره نتیجه چه میشه؟ و ما ننزله الا به قدر معلوم، قدر معلومش چی میشه؟ حالا بعد روایت برای ادامه روایت بخونم. فاذن لقاله علیون اکذب العرب و ذالک، برمیگرده چرا اینا اینجوری هم؟ چرا این فتا دهتا دهتا یه دونه اون یه دونه رم؟ آقا بیا بگم دیگه، بذار خبر بهتون بدم. بذار هی میره داری امیرالمومنین چشیده ناله میزنه آقا به من اسم اعظم بده. قرآن جان یک میلیاردیون اسم اعظم رو تحمل نداری. آقا باید ظرفیت رو بالا برد. ظرفیت با چی باید بالا برد؟ مجمل بگم تا بعد مفصل. دل فقط برای خدا باشد. علی با اون دلی توجه می کند. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حالا اجازه بدید واردش بشم. و ذالک، و این که اینا میگن علی دروغوه، اکذب عربه، دروغو ترین فرد عربه، چرا؟ لأن الناس اعداء ما جهلو، برای اینکه انسان ها چیزی را که نمی فهمن نسبت به او دشمنی می فرزن. فاذا خلع لهم باب من العلم فقصر افهامهم کذبوا قائله. وقتی بابی از علم براشون طلوع کنه، باز بشه، آغاز بشه، فقصر افهامهم، فهمشون نسبت به او کوتاه باشه، نمیگن ما نفهمیدیم، کذبوا قائله، قائلشو دروغگو میپندارن. رضا حالا که اینجوری چکار میکنی؟ مردمن در حسرت فهم درست، این که میگویم به قدر فهم توست. حدیث بعدی، معانی الاخبار، صفحه 352. معانی الاخبار هم اهلتان میدونم کتاب روایی عجیبیست، شیعه براش این کتاب مهمه. به معانی که در اخباری که از معصومین وارد شده و در این کتاب مرحوم شیخ جمع کرده برای بزرگان از علمای شیعه خیلی مورد احترام. معانی الاخبار شوخی نیست. صفحه 352. امام صادق علیه السلام فی بیان حمل نبی، این که حدیثی لفیه اون کتاب، پیغمبر وقتی که بنا شد مکه رو فتح کردن، بت‌ها رو از کعبه بریزن پایین، چیکار کردن؟ امیرالمومنین رو هاشم فرمودن بذار رو شونه من برو بالا، علی پاشو گذاشت رو شونه پیغمبر رفت بالا، که اون شاعر عرب هم اینو به شعر در آورده، قیل علی قل علی مدها یا فی علی مدها مدهه یخمد نارا موسده قل فلا اقدر فی مده امرئ ذل ذلب الى ان ابده و النبی المصطفى قال لنا لیلة المعراج لما صعده و رضع الله بزهری یده و احس القلب ان قد برده و علی واضع اقدامه فی محل وضع الله یده. این قضیه که جزء مسلمات تاریخ ما مسلمین است، شیعه و سنی نوشتن. حالا تو معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آقا جان راز این که پیغمبر فرمود علی پاتو بذار رو شونه من، سید الانبیاء و المرسلین، لولاش لما خلقت الافلاکه، همه حرکت و اعمالش حساب داره، پا بذار رو شونه من برو بالا، این رازش چیه؟ دقت بفرمایید. انهو ذکره معانی لمحمد ابن حرب فقال له، محمد ابن حرب از اصحاب امام صادق، راز این را از امام صادق پرسیدن. حضرت یه معانی رو براش تذکر دادن. فقال له محمد ابن حبر به امام صادق عرض کرد زدنی بیانم. آقا بیشتر از این میخوام، دقت کنید، بیشتر از این میخوام. فقال انک لأهل الزیاده، قشنگا یعنی امام صادق فرمود انک لأهل، تو اهلیت برای اینکه بیش از اینم بشنوی داری. یعنی اگر کسی اهلیت نداشته باشه امشب باید اهلیت رو در خودمون بالا ببریم. اهلیت رو بالا بردیم، خدا تو میدونی سختم یه حرفو بزنم، به من دستور میدن بگو من میگم، وگرنه این حرفا برای دهانم زیاده. ای خدا تو میدونی اگر انسان اهلیت رو در خودش در این شب قدر بالا برد، از نیمه های شب قدر میفهمد قلبش عوض شد، متوجه میشه مطالب یه تدوین داری جلوش، 20 صفحه ازش برداشت میکنه، یه شعر برات میخونی، 3 ساعت راجب این شعر میتونه برات حرف. از کجا آمد؟ القلب و حرم الله و لا تسکن حرم الله غیر الله من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى وصاله. خدا از تو میخوان در این شب قدر اهلیت برخورداری از مکتبت به وسیله ولیت امام زمان علیه السلام به ما عنایت بفرمایی. حالا روایت بقیه شروع شد. میدونم شنیده بودید یا نه، من گاهی گله میکنم از بزرگان، این روایات رو برای ما بخونید، این روایات بیشتر تو مردم نشر بدید. ببینید امام صادق علیه السلام، من مدرک میخونم، یکی از عزیزانی که تو این جلسه از فعالان هم خودشون برای جوانا جلسه داره، یه وقت به بنده میفرمود شما اگه مدارک این روایات رو نخونید، ما میگیم نکنید روایات رو جعل کردید. به این کیفیت که آقا من مدرک میخونم، ببینید دارم معانی الاخبار صفحه 352 انه ذکر معانی لمحمد ابن حر فقال له زدنی بیانن فقال انک لأهل الزیاده، تو اهلیت داری زیاد کنم. ثم ذکر له معانی آخر، سپس از یه معانی دیگه علاوه بر اونایی که گفته بود براشون فرمود. ثم قال، حالا اینجا رو دقت کنید، ثم قال لو اخبرتك بما في حمل النبي عليا عند عبد الاصنام من سطح الكعبه من المعاني التي ارادها به، اگر بخوام بیشتر از اینی که گفتم بگم که چه رازی در این قضیه است که پیغمبر علی رو روشونش سوار کرد توی سطح کعبه در صحن کعبه گفت حالا برو بالا این بتو بنداز پایین، لقلت تو میگی ان جعفر ابن محمد لمجنون، تو میگی ای جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام دیوونه شده، فحسبک من ذلک ما قد سمعته، همین داشت میگی برای بس. چقدر این حرف قشنگه، شمعی با وجود اون چه دیده ای علی که جمعه عقل رو دیده ای، شمعی واگو ز آن چه دیده ای، راز بکشا ای علی مرتضا، ای تفسو الغذا حسن الغذا. چی فهمیده بود مرحوم آیت الله کمپانی؟ استاد الفقها، استاد المراجع، استاد الفلاسفه، استاد العرفا، استاد العدوا، استاد المحدثین، خدا رحمت کند استاد ما رو. مرحوم آیت الله نوری فرمودن من بچه بودم تو نجف ولی می دیدم با چشم تو ایوان امیر المؤمنین این در بزرگ در اصلی رو بر دری باشید، در سمت راست کچیته، در سمت چپ این در سمت راست الان بخوای وارد بشی پاتو بذاری تو آستانه در قبر مرحوم آیت الله کمپانیه. ایشون می فرمودن من بارها دیدم مرحوم آیت الله کمپانی در حیاتشون اینجا جوری افتاده بود رو زمین روبروی ذریع حضرت، این پیشانی چسبیده به سنگ پهن شده انگار یه عبا افتاده است، ولی بدن که زیر عبا می‌لرزید متوجه بودیم یه آدم زیر عبا داره گریه میکنه، بلند که میشه دیدیم همه سنگ خیسه. برخی علما مراجع میگفتن حضرت آیت الله شما استاد اعظم حوزه‌ای، این کارایی که میکنید شاید برای بعضی از سوال باشه. میفرمودن همه درس خوندن ها میفرم، همه جدیت ها و کوشایان یه طرف، این گدایی در خانه علی ابن ابی طالب برای این که مستحق توجه علی بشم، این یک طرف. برو ای گدایی مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم ادارا. اما علی همون جوری فرمود که 10 تا رو جدا کنم از 100 تا، از 10 تا یکی بخوام بهشون بگم، چون در با حدیث قبلی مؤمن ممتحن نیستن. حالا حافظ اینو چه قشنگ فهمیده: تا نگردی آشنا زین پرده بویی نشنوی، تا نگردی آشنا زین پرده بویی نشنوی. غزل 351. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. میگن چرا حافظ میخونی؟ آقا امان از هر مقدسی، امان از نفهمی دین، امان از مردم را از معرفت صحیح دینی باز داشتن. این چه بلایی دامن زیر جامعه شیعه شده؟ این شعر شب قدر دل را می‌لرزاند، مثل مرحوم آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی در قنوت نماز شب این غزل رو می‌خوانه. ها نگردی آشنا زین پرده بویی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. در حریم عشق نتوان زد قدم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. در حریم عشق نتوان زد قدم از گفت و شنود یا گفت و شنید. های حرف بکن، های اظهار وجود کن، هی خودت اونجا قاطی کن، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. سم اندفاع یا علی، هر چی میگی میگن چشم. یا علی چشم تو میدوزن، راه تو، مسیر تو، هدف تو، مکتب تو، تا بتونم اون وقت بگن به تو. در غزل 580 چی میگه؟ نوای بلبلد ای گل کجا پسند افتد، که گوش هوش به مرغان هرزه گو داری. نوای بلبل از ای گل کجا پسند افتد. ای گل میخوای بلبل بیاد نکنه سرائی بلبلی رو برای که گوش هوش به مرغان هرزه گو داری. تو که گوش میدی مرغان هرزه گو که برابر میان حرفای اونا رو بشنوی. اگه حرفای اونا رو شنیدی که بلبل برای چی میخواد؟ اون وقت مولوی چی میگه؟ تا نگرید عرب کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا قدم در راه ننهد مرد راه، چهره نگشاید هدایت از اله. این به اون موقوف باشد، آن به این نه چنان مطلب، نه این چنین. اینجوری نیست که همینطوری به خودی هدایت به کسی بدن. باید در این حریم سوخت، باید در این حریم زانو زد، باید در این حریم بندگی کرد. حالا اون روایت که نیمه کار گذاشتم بقیهش رو بخونم، بعد اجازه بدید با این نگرش بریم در خانه امیر المؤمنین علیه السلام و بگیم یا علی اگر خدای تو در سوره هجر آیه 21 می فرماید و ما من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این قدر معلوم رو ببینید بر اساس چیست؟ جبر نیست، تفویض نیست، بینا بین است، بینا بین یعنی از شما حرکت، از خدا برکت. یه حرکت ناله شبکت صادقانه، همونطوری که دیشب عرض کردم اما شب قدر رو چجوری نگاه میکنی؟ معرفتمون رو بالا ببری. شب قدر رو برای این نگاه نکنی فقط خدایا این شب ما رو بیامرز. این خوبه؟ بس نیست. شب قدر رو برای این نکنی خدایا من این شب اومدم اینقدر قرآن خوندم، اینقدر مفاتیح خوندم. آقا فقط به فکر قرآن خوندنت نباش، باید بخونی. فقط به فکر مفاتیح مرور کردنت نباش، باید مفاتیح هم بخونی. اما ببین چقدر میفهمی. به اقتضای فهم میدن بزرگا حرف خوبی میزنن، میگن احیا بیداری، زنده بودن شب تا صبح رو زنده نگه داشتن. گاهی جسم بیدار است، عقل و دل خواب است. ولی اگر عقل و دل بیدار شد، حالا عقل و دل بیدار بشه، امشب خدا منو بیامرز. خوبه، بالاتر نمیخوای؟ امشب خدا ثواب برام بده. چقدر قرآن خوندم، چقدر امشب دعا خوندم. تا علم و فهج بینی دین عرفت میشینی. یک نقطه از بگویم، خود را نبین که رشتی. اما بالاتر چیه؟ خدا من اومدم بگم هیچم، بیچارم، درموندم، اومدم در خونه تو، تو امشب عنایتی به من بکنی، بر مبنای عنایت تو یک تکانی بخورم، لیاقت و ظرفیت وجودی من بیشتر بشه، بر مبنای اون عنایت تو من بتونم افاضه تو رو بگیرم. مرحوم میرزا حبیب خراسانی، مجتهد مسلم، عالم با اون ارزندگی، وقتی به اینجا میرسه چی میگه؟ من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود ربح و سودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من که از خود نمودی ندارم، سالها در جهان زیستم من، ره نبردم که خود کیستم من، چند پرسیز من، کیستم من، نیستم، نیستم، نیستم من، بنده را پادشاهی نیاید، از عدم کبریایی نیاید، بندگی را خدایی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، بنده ام ره به جایی ندارم، عقل و تدبیر و رایی ندارم، در سر از خود هوایی ندارم، ره به دولت سرایی ندارم، گر به صورت حقیر و کهینم، من به معنی کتاب مبینم، از نژاد بزرگان دینم، شیعه صالح المؤمنینم. مجتهد عارف شیردگی معلومی چی میگه؟ یه جا میگه نیستم، نیستم، نیستم من، اما بعد چی میگه؟ از نژاد بزرگان دینم، شیعه صالح المؤمنینم. شیعه دنبال روه. من خودم حساب کنی هیچم، ولی وقتی دنبال مثل صالح المؤمنین، امیر المؤمنین در قبلشی میدونی، وقتی دنبال امیر المؤمنین حرکت میکنم، ره چنان رو که ره روان رفتن، چو با منی در یمنی پیش منی، چو بی منی پیش منی در یمنی، در یمن اویس قرنی. روزا میاد سر راه مدینه میشینه با پیغمبر، عاشق پیغمبر. ای خدا این دل ما رو عشق پیامبر و آلش پر کن، خدا حب پیامبر و آلش به ما بچشون، بچشیم آقا، بچشیم. وقتی چشیدید دیگه، حالا من نقل قول میکنم، اونایی که چشیدن میگن، برای دهن من زیاده، اون وقت دیگه میگی که اونی که میخواستم پیدا کنم پیدا کنم، اونی که میخواستم بهش برسم رسیدم. فوش میگی بده، تهمت میزنی بزن، پشترم هست که میگی بگو، من رسیدم، عاقبت یار خود را پیدا کردم، به معشوقم رسیدم، یاد تو روشنگر افخار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من، عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. این دلدار پیدا کردن امشب شبشه که بگیریم، اون وقت از نژاد بزرگان دینم، شیعه صالح المؤمنینم. برگردیم به اون روایت، اون وقت امام صادق علیه السلام داره میفرماد خداوند پیغمبری رو برانگیز، فرمود برو به قوم بگو شما وقتی مطیع بودی در سرایی یه دفعه ذرا میرسه، شادابی یه دفعه بلا میرسه. چرا؟ برای اینکه از اطاعت من به معصیت برگشتی. یا مردمی هستن معصیت من نمی کنن، تو ذران یه دفعه نعمت براشون میرسه، برای اینکه یه اطاعتی به انجام میدن. بعد این نکته مهمه، دقت کنید این نکته رو. و قل لهم، ای پیغمبر ای مردم بگو ان رحمتی سبقت غضبی، رحمتم بیشتر از غضبمه، سبقت داره اما دور بر نداری. آقا اینقدر گناه، اینقدر تخلف، اینقدر خدا رو ندیده گرفتن، اینقدر خودسری تو عالم. ان رحمتی سبقت غضبی، بله بله رحمت من بیشتر از غضبمه. فلا تغنتون رحمتی، از رحمت منم مایوس نشید. اما اینجا به بعد دقت کنید، فانه لا یتعاظم عندي ذنب اغفره و قل لهم لا يتعرضوا معاندين لسخطي. بله ببینید، گناهان بزرگ در نظر من، گناه هم بزرگه، مایوس از رحمت نشید، من اینا رو میبخشم. اما به اینا بگو نکنه از روی عناد و لجبازی خشم منو برانگیزید. دقت کنید، انشاءالله از شب 23 عمری بود یه تیکه در این مضمون رو از دعای ابو حمزه براتون میخونم. اما به اینا بگو درست رحمتم بیشتر از غضبمه، درست گناهان بزرگ رو هم من میبخشم، اما لجبازی نکنید با من خدا، عناد نوردید با من خدا. ولا یستخفوا به اولیایی، دوستان من خدا رو سبک نشمرید. دقت کنید، من ای که گناهان بزرگ می آمرزم، اگر بندگان وارث اولیای دین رو سبک شمردید، فإنلی فتوات عند غضبی لا یقوم لها شیء من خلقی، اگر کسی به اولیای من توهین کند، من چنان حمله فتوه حمله و چنان غضب تند ممکنه پیدا کنم، حمله بر اساس غضب من با اون دسته از بندگان، لا یقوم لها شیء من خلقی، این چیزی از خلق من در مقابل این غضب من نمیتونه تحمل کنه. پس اگر خداوند، آیه 53 سوره انفال، این حدیث از امام صادق علیه السلام، اصول کافی جلد دوم باب زم حدیث 25 در تفسیرش، خب حالا چه کار کردن؟ الا به قدر معلوم. قدر مسلمان های صدر اسلام چقدر بود؟ این شعر خوشم میاد، بذار انشاء براتون بخونم. قدر مسلمان های صدر اسلام چقدر بود؟ اول این جمله رو از یه متشرق غربی اروپایی بگم، بعد شعر از شاعر شیعه بگم. کارلایل اروپایی میگه، افسوس زمانی که علی فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اینکه قلم به دست علی بدن، بیل به دست علی بدن. اصل من داننده اسرار نیست، یوسف من بهره این بازار نیست. ما در روایات داریم آقایون خانوما، اینا احادیث مکتب اهل البیت، دقت کنید، در روایات داریم از جاهایی که خشم خدا برانگیخته می شود و بلا نازل می کند، یکیش عالم حقیقی دینی در میان فامیلاش و در میان قومش و مردمش و همسایش مظلوم واقع بشه، خدا با اون دست خشم میکنه. عالم، حالا امام ولی الله توماس کارلایل فهمیده دیگه، علی رو باید بیل به دستش میدادن داره تو مزرعه بیل بزنه. افسوس زمانی که علی فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جایی که قلم به دست علی بدن، بیل به دست علی دادن. خب قدر این مردم چیه؟ قدرش اینه که حجاج باید در اونا مسلط بشه، جزاش همینه. رضا امیرالمومنین هم میگه خدایا من از این مردم بگیرم. جورج جرداق مسیحیه، در کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه میگه ای مادر روزگار، تو را چه میشود؟ همه قدرت تو به هم بیامیزی، یه علی دیگر برای ما بذاری تا بر منبر مسجد کوفه تکیه زند و فریاد سلونی سلونی قبل از تفقدونی رو سر بدهد. دانشمندان و مشتاقان معارف حقه الهیه در مکتب او زانو بزنند و از او بپرسند اما هیهات که دیگر محال است. اما ما میگیم آی جرجرداغ محال نیست، علی زمان ما حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا هست، اما شاگردان نمیرن سرارش. الان هم علی زمان ما امام زمان علیه السلام هم مثل علی اون زمان تنهای گوشه‌ای نشسته. لذا وقتی در صدر اسلام قدر علی رو ندانستن، یه حدیث میگم بعد شعر رو بخونم، دلم نمیاد از بحث خارج بشم. داره که امام زمان علیه السلام بعد از این که ظهور میکنن و اش میبرن کوفه و مسجد کوفه رو پایگاه حکومت خودشون قرار میدن، یکی از خطبه های حضرت بعد از ظهور این مطلب رو اشاره دارد: مردم دیدید دنیا چی شد؟ دیدید ظلم برچیده شد؟ دیدید زندگی بشر چقدر زیباست؟ ولی اگر جدم علی رو تنها نمیذاشتی این کارو اون میکرد، چقدر عقب انداختید الا به قدر معلوم. پس قدر معلوم چیه؟ قدر ناشناسی ما. همینجا تذکر بدم آقایون خانوما، ما شیعه موظفیم به دنیا علی رو بشناسیم، ما موظفیم مکتب حقیقی قرآن رو بشناسیم. یکی از راه های شناختش این راه پیمایی و دسته عزاداریست. آقا دنیا یه مقداری داره متوجه میشه، نمیدونم اخیراً از رسانه ها شنیدید یا نه، دانشمند مصری تبار معروف قطری یک مقاله مفصل در یکی از روزنامه های قطر نوشته هر چی تونسته شیعه پشت بده، و بعدم گفته علمای اهل سنت در سرزمین اسلام هر جا هستید هشدار میدم شیعه داره جوونا رو جذب میکنه، بر علیه شیعه بکوشید. آقا جوونا تو دنیا به برکت تبلیغ یه عده دلسوخته در گوشه و کنار عالم دارن متوجه میشن. سحر چهار پنج شب قبل از امریکا تلفنی داشتم، آقا فقط تو کالیفرنیا در یک سال گذشته بیش از 100 خورده مسجد شیعه اضافه شده در یک سال فقط. آقا دنیا داره یه مقدار متوجه میشه. از اون طرف دشمن الان برخی سایت های شیعه رو عربستان سعودی بودجه صرف کرده معاف کنه که مردم عربستان نشنون شیعه چی میگه. یکی از راه ها ما کلاس با داشته باشیم، درس داشته باشیم، تعلیم داشته باشیم، شب قدرمون هم بحث های ریشه ای بکنیم، اما با تو خیابون هم بیان داد بزنیم. این داد زدن ها رو ماهواره تو دنیا پخش میکنه، این داد زدن ها تو دنیا منعکس میشه. مردم سوال اینه چی میگن شیعه؟ میگه شیعه یه حرفش اینه: اگر مولا ولی میشد چه میشد؟ خلیفه گر علی میشد چه میشد؟ ولی خاتم دوباره بینگین شد، عدالت با علی خانه نشین شد. صدیفه ساعته ماتم شد آن روز، نصیب و سهم شیعه غم شد آن روز. دوباره بولهب آتش برافروخت، در بیت النبی از شعله اش سوخت. سران توطئه با هم نشستن، دل و پهلوی عصمت را شکستن. هزاران دست بیعتگر کجا رفت؟ وفا با آل پیغمبر کجا رفت؟ اگر پیمان مردم با ولی بود، اگر پیوند با آل علی بود، نه فرمان نبی از یاد می رفت، نه رنج و زحمتش بر باد می رفت، نه حق بیاور و مظلوم می مون، نه امت از علی محروم می مون، نه زهرا کشته می شد در جوانی، نمی شد سیر از این زندگانی، نه بازویش کبود از تازیانه، نه دفن او شبانه مخفیانه، نه تیغ کینه در دست جنون بود، نه محراب علی رنگین زخون بود، نه خون دل نصیب مجتبا بود، نه پرپر لاله ها در کربلا بود. همه این بلاها از مردمی شد که بیعت با علی رو فراموش کردن. آقا تا چه حد؟ چرا امشب علی رو نصف شب شبانه دفن کردن؟ آقا ایزادی بیدن علی باید اینجوری محرمانه دفن بشه؟ نیمه های شب وقت نیست، زمانم زیغه، باید تو دعا و توسلم انشاءالله فرصت بشه باشیم، وگرنه من دلم خواست حالا حالا ها براتون روزه بخونم. امشب امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن هر زندانم یه لحظه بستر رو من بیاری تو حیات زیر آسمان. بستر آوردن تو حیات، آقای نگاهی به ماه انداخت، فرمود ای ماه یاد داری این موقع علی رو تو بستر دیده باشی؟ یاد داری علی رو این موقع تو بستر دیده باشی؟ بعد فرمود بچه هم بیاید. حسن و حسین سلام الله علیه ما اومده بالای بستر کنار بابا نشستن، زینبه نشستن. ام البنین خیلی مقام داره، همونطوری که علامه ناقل وارد خانه امیرالمؤمنین میشه میگه من کنیز فاطمه هم اومدم کنیزی بچه های فاطمه رو بکنم. فرزندانشون هم همه جا ابوالفضل علیه السلام 13-14 سالشه، 11-12 سالشه، به احترام بچه های فاطمه بالای بستر نمیاد، پایین بستر. این صورت شتونده به کف پای امیرالمومنین. امیرالمومنین داره وصیت‌هاشون رو میکنن، سفارش ها رو میکنن، یه دفعه چشما رو دوختن به پایین پا. عباس هم بیا بالاتر. عباس را بود بالاتر. حسین جان دستتو بده من. حسین سلام الله علیه 30 خورده ساله، عباس 11-12 ساله. معمولا سفارشی کوچیکتر رو بزرگتر میکنن. دست حسین رو گذاشت تو دست عباس. عباس هم حسین رو تنها نگذاری. یعنی این مردم قراره حضر رو تنها بگذارن. اما ابوالفضل علیه السلام هم وصیت بابا رو تو کربلا چگونه نشون میده؟ وصیت ها رو کرد، جان به جان آفرین علی تسلیم کرد. بچه های من امشب منو غسل بدیم، امشب منو کفن کنید، تابوت آماده شده من، منو تو تابوت بگذارید، یک سر تابوت رو بگیرید، جلو تابوت خودش حرکت میکنه، از کوفه خارج بشید به سمت نجفی که الان هست، از کوفه خارج بشید، هر جا سر تابوت پایین اومد همونجا رو بکنید. قبری که جناب نوح از قبل و آدم برای من آماده کردن اون دو تا اونجا دفنن. نیمه های شب امام حسن، امام حسین با 2-3 نفر از اصحاب خاص امیرالمومنین محرمان بدن علی رو آوردن. یه لحظه تابوت به پایین آمد، زمین شکافتن، قبر پیدا شد، بدن علی رو آمدن تو قبر بگذارن. امام مجتبی نقل میکنن تا بدن تو قبر گذاشتیم، دیدیم یه پرده اومد روی قبر رو پوشان. من گوشه پرده رو کنار زدم، دیدم بالا سر چند نفر زیر بازوان جدم رسول الله رو گرفتن. پایین پا رو نگاه کردم، دیدم چند تا بانو زیر بغل مادرم زهرا رو گرفتن، اومدن به استقبال علی. به هر قیمتی مخفیان شب بدن علی رو دفن کردیم. زود برگردیم بریم تو خونه، مردم متوجه نشن. یه وقت کنار خرابه ای رد می شدن، دیدن صدای ناله پیر مردی میاد. امام حسن امام حسین وارد خرابه شدن، یه پیر مرد نابینا داره می ناله. چیه بابا جون؟ یه آقایی بود شبا می اومد توی خرابه، برام آب و نان و غذا می آورد، منو نوازش می کرد. 3 شبه نمی دونم چه بدی از من دیده، دیگه سری به من نمی زنه. پدر جان نشانی اون آقا چی بود؟ من که نابینام، چشم ندارم، نمی دونم. اسمشم که به من نفرمود، ولی انقدر می دونم بعضی وقتا اینجا به نماز می ایستاد، وقتی او سجده می رفت این در و دیوار با او به ناله در می اومدن. امام مجتبی فرمود پدر جان اون پدر ما علی بود، الان از دفن علی برمیگردید. پیر مرد دامن امام حسن رو گرفت، تو رو به جان علی، منو به قبر علی برسان. پیر مرد رو برگردوندن، به چند قدمی قبر علی رسید، گفت به خدا بوی همون آقا به مشان.